اینکه نگاهمون تغییر بکنه دیگه. قرار نیست ما نگاه غربی داشته باشیم، ما مجبوریم کار کنیم که درآمد داشته باشیم که زندگی کنیم. نه، من اینجوری فکر نمی‌کنم. ما کار میکنیم، تلاش میکنیم، زندگی خوبی داشته باشیم، از سلامتیمون استفاده کنیم. اصلا این سلامتی، این اعضا و جواهری که خداوند ما داده برای چی هست؟ برای تلاش در راه خدا. همین.
خانم لشکریان، میخوایم با هم دیگه راحت تر صحبت کنیم.
بله.
یعنی شرایط خانم هایی که در کارگاه شما مشغول به کار هستند، واقعیت شرایط ایدئالیه؟ یعنی با اون به حال مفهوم ساحت اجتماعی الگوی سوم منطبق هست یا نه؟
عرض کردم خدمتتون، خانم هایی که با ما کار میکنن، گفتم خانمیه که مثلا همسرش اعتیاد داره در آستانه جداییه، خانمیه که همسرشو از دست داده، در جوانی از دست داده، فرزندانشو بزرگ کرده به تنهایی، الان 50 و چند سال است. خانم قبلی که عرض کردم مثلا خانم 27-28 سال است. خانم دیگه داره در کنار همسرش با مشکلات عدیده زندگی میکنه، حالا هم مشکلات خانوادگی هم مشکلات اقتصادی. خانمی که دیگه یکی از شهر دیگه مهاجرت کرده، اینجا درگیر مسائل مهاجرت، درگیر مسائل اقتصادیه. اینها همه هست، اما ما چیزی که تو مجموعهمون روش کار میکنیم با کمک نیروهای متخصص، یعنی نیروی مشاور، نیروی وکیل، کسایی که به صورت جهادی با ما کار میکنن، کسایی که میان اونها هم وقتشون رو به صورت عامل منفعه در اختیار ما قرار میدن، به این عزیزان کمک میکنن، اینه که همه در کنار هم به هم کمک کنیم، بیایم نگاهمون رو تغییر بدیم به این موضوع. درست سخت شرایط زندگی، اما ما سخت‌ترش نکنیم. ببخشید من این کلمه رو میگم، ما نمیخوایم این به این اینطوری نگاه کنیم ما 12 ساعت کار جهنمی باید انجام بدیم توی کارگاه خیاطی. بله، یه سری امکانات باید فراهم بشه، یه سری امکانات رو نهادهای حاکمیتی و همینطور نهادهایی که شبه حاکمیتی هم میتونن فراهم بکنن. حکومت از طریق هم وضع قوانین، هم نظارت بر اونها و هم دادن امتیاز به کارگاه‌های کوچیک میتونه اینها رو تو جامعه رونق بده، میتونه اجرا بکنه. مثلا اینکه یه کارگاهی که قراره همه پرسنل اون خانم باشن، محیطش طوری باشه مناسب کار خانم ها باشه. محیط اون کارگاه مناسب کار خانم ها باشه. اگر کارفرمایی میخواد چنین محیطی رو فراهم بکنه، دولت خیلی ابزارها داره برای اینکه این شرایط رو فراهم کنه، این امتیاز رو به کارفرما بده که کارفرما بپذیره و مشتاقانه جلو بره، میتونه از این امتیاز استفاده کنه. یه اتاق برای نگهداری بچه ها قرار بده، یه محیط سالم، یه دستگاه بازی خیلی کوچیک. ما این کارا رو انجام دادیم تو کارگاه خودمون. نمیگیم ایدئاله، اما آرامش مادر تا حدی فراهم میشه.
درسته. خانم لشکریان، حالا برای ما به هر حال ارزشمنده و همچنین فکر میکنم برای مخاطبین ارزشمند که همین که شما بحث آرامش دهی و اون معنای زندگی رو به هر حال دارین آموزش میدین به خانم هایی که شاغل هستن تو کارگاه شما، ولی میخوایم گزارش شفافتر به ما بدید نسبت به ساعات کار که خانوم ها در کارگاه دارن و مدل کاری که می کنند با اون درآمدی که دارند، و نظر شما یک تناسب واقعی وجود داره؟ ببینید این که وظیفه من احسن، این که شما به عنوان یک فرد خیر دارین وظیفتون رو به خوبی انجام میدین الحمدلله که شرایط رو بهتر بکنید، این که اصلا به حال من بهش نیست و قابل تقدیره، ولی به عنوان سیاستگزار ما میخوایم بگیم چه کارهایی باید انجام بشود. مهمان عزیز برنامه سرکار خانم دکتر گلپور هم که رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تشریف دارن و درست خودشون به حال موارد متعدد میبینند، ولی خب الان بدون اینکه حضرت عالی رو شاید از نزدیک بشناسند، خوب این گزارش شفاف رو شما بهشون منتقل بفرمایید. آیا واقعیت تلاش هایی که این خانم ها میکنند، ساعتی که به حال دارن کار میکنن، متناسب با دستمزدی که میگیرن و همچنین اون دستمزدی که میگیرن متناسب با اون کارها و اون ظرافت های زنانشون هست یا نه؟
نه، به هیچ وجه اینطور نیست. به هیچ وجه دستمزد مطابقتی با کار نداره. این خیلی بدیهیه، این خیلی مشخصه. 11 ساعت کار، 10 ساعت کار به هیچ وجه مطابقت نداره با دستمزد. کسی این رو نمیتونه انکار بکنه.
درسته.
اما من بحثم این نبود که الان دستمزد مسابقت داری یا نه. بحثم اینه که در یک کارگاه کوچک، در کارگاه هایی که کوچک هستن به صورت کارآفرینی ایجاد میشن، و خانم ها درش اشتغال دارن، ما چطوری میتونیم شرایط رو بهینه بکنیم براشون؟ نه، به هیچ وجه دستمزد مطابقت نداره، به هیچ وجه نرخ تورم مطابقت نداره با درآمد افراد، اینا درش شکی نیست.
نظارتی وجود داره خانم لشکریان؟ آیا شما در این سالهایی که کار کردید اصلا کسی اومده سراغ شما از بدنه حاکمیتی جامعه بگه چه میکنید، چرا این کار رو انجام میدید، یا خدایی نکرده شاید به جای خانم لشکریان و افراد خیری که من میشناسم افرادی باشن که سوء استفاده گر باشند؟ آیا شما اصلا بازرسی رو دیدید در این سالها؟
حقیقتش موقعی که ما خواستیم از وام های کارآفرینی استفاده کنیم این کار انجام شده. بله، از ما پرسیدن و 3-4 مورد نظارت داشتن و گزارش عمل کرد گرفتن. درست. این طور بوده. موقع دریافت وام به سراغ ما اومدن برای این قضیه. بازدید هم انجام دادن از مرکز.
خانم لشکریان، من فکر میکنم حسن کار پروژه حضرت عالی و دوستانتون این هست که کسی که دغدغه تشکیل این کارگاه رو داشته اصلا خودش کاملا این درد زنانه رو میدانسته و اصلا با این دغدغه وارد فضای کار شده. ها. یعنی شاید نمونه شما یکی از استثناءات باشه از مجموعه های دیگه، چون بینش حضرت عالی متفاوت هست و همچنین همکارانتون، و شما الحمدلله از این ظرفیت مشاغل خانگی یا کارگاه های کوچیک دارین به نحو احسن استفاده میکنید، با مقتضیاتی که به هر حال هست و با اون داشته هاتون دارین شرایط رو بهتر از شرایط قبلی میکنید. درسته؟
بله.
تشکر میکنم سرکار خانم لشکریان، انشالله که توفیقات شما و همکارانتون مستدام باشه، انشالله موفق باشید، خدا انشالله تعداد شما رو برای جامعه ایرانی بیشتر کنه. زنده باشین انشالله، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تشکر میکنم که با همه نقش‌های متعددی که داشتید وقتتون رو در اختیار برنامه مشکات گذاشتید.
ممنون ازتون از این فرصت.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. بخش بعدی رو با دوستانمون بشنویم و مجدد به استودیو برمیگردیم.
کلاکت.
ازدواج مجدد و ماندن در نقش مادری دوگانه است پیش روی هر زنی که متارکه کرده یا شوهر خود را از دست داده است. این مسئله اگرچه برای مردان نیز وجود دارد، ولی شدت و نوع آن با زنان متفاوت است. فشاری که از عرف به این زنان وارد می شود، دستمایه بسیاری از فیلم های سینمایی ایرانی شده است. بانوی اردیبهشت داستان زندگی فروغ کیاست. زنی در حوالی 40 سالگی که با پسرش مانی زندگی می کند. فروغ که بعد از متارکه مانی را به تنهایی بزرگ کرده، حالا با پیشنهاد ازدواج از سوی مدیر خود مواجه می شود و بین وقت کردن خودش برای مانی و عاشق شدن در تردید است.
داشتم برات می نوشتم.
بخون برام.
فروغ تصویر زنی است که از سالن سینما بیرون می آید، لبخند محوی بر لبش، غرور شریفی بر حضورش و عزت بی حدی بر رفتارش. عمق نگاهش از دریچه دوربین دعوتی است با آنچه که هر روز بی اعتناس کنارش می گذریم و بر آنچه می گذرد چشم می بندیم. و عجب آن که در یک زمان به همان اندازه که نگاه جستجوگرش را می ستاییم،
با آشناترین آشنایت در زیر آسمان یک شهر زندگی کنی، اما بیشتر از هر چیز این دست نوشته ها او را به تو و تو را به او پیوند می دهد.
که می خواهم در کنارم بمانی. این حس عزیز و مقدسی است که من در میان سالی در عمیق‌ترین لایه های ذهنم به فراموشی سپرده بودم.
مانی سعی در انحصار مادرش دارد. آنقدر فروغ را دوست دارد و به او وابسته است که دل ندارد مادرش را با کسی شریک شود. صدای راوی این فیلم سری ما را به یاد فروغ فرخزاد می اندازد و شخصیت اصلی بانوی اردیبهشت شباهت زیادی با آن دارد. زن این فیلم شخصیتی مدرن است. فروغ مستند می سازد و سبک زندگی غیر سنتی دارد، ولی در جامعه سنتی زندگی می کند.
بدترین تعیینه اینه که آدم بین دو تا اصل مهم زندگیش مجبور به انتخاب بشه.
تو زیادی به مانی حق دخالت میدی.
خب مانی هم یکی از اون دو تا اصل مهمه.
آخرش که چی؟
بهترین راه کوچه علیچه.
یعنی خودسانسوری.
عزیز من،
وقتی زنی و میان سال و مادر، به این راحتی نمیتونی از عشق بگی. انقدر برای حمایت از تو خودم و میون واقعیت تو گذاشتم که فرصت تجربه و برخورد با زندگی رو ازت گرفتم.
حالا تصمیم گرفتی این فرصت رو بهم بدی؟
هم به تو هم به خودم.
بیشتر به خودت. نه
عاقل باش، میخوام مثل یه مرد با حرف بزنم.
نگه دارم، میخوام پیداش.
بچه نشو،
میخوام برم دنبال فرصت ها. مگه اینو نمیخوای؟
گفتم ساکت شو، فقط گوش کن.
تو رو خدا نگه دارم، نمیخوام بشه.
عزیز دل مادر، چیزایی هست که نه فقط باید گوش کنی، باید بفهمی.
او در حال ساخت مستندی درباره زنانی است که در موقعیت زندگی بدون چشم داشتی در جایگاه مادری و همسری فداکاری کرده اند. زنانی که دردمندی را به عنوان فرض زندگی خیش پذیرفته اند. از آنها همیشه انتظار می رفته بهار را به پای فرزند و شوهر خزان کنند. و فروغ در این وانفسا تصمیم می گیرد که ادامه زندگیش را در بهاری که متعلق به خودش است طی کرده و عشق را بر خود حرام نکند. فیلم با این سکانس تمام می شود. فروغ در تاریکی و خلوت اتاقش تلفن را به دست می گیرد و می گوید من فروغم. به همین وضوح. فروغ قبل از آن که مادر مانی باشد، فروغ است با تمام تمایلات و خواسته هایش.
با برنامه مشکات در خدمت شما بزرگواران هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما بزرگواران هستیم. راه های ارتباطی که شما بزرگواران میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید، شماره پیامک 301035 و شماره گویای 2786110035 هست. سرکار خانم دکتر گلپور، بسیار خوشحال کننده است در این شرایطی که گاهی شاید ناامیدی به هر حال غلبه میکنه و ما اون نقطه های تاریک رو بیشتر میبینیم، وجود افرادی این چنین که با این دغدغه وارد این به هر حال فضا میشن و این کارگاه های کوچیک و مشاغل خانگی رو راه میندازن. نظرتون در مورد این گزارش واقعی چی بود؟
خب من هم خدا رو شاکرم به عنوان کسی که دغدغه قشر کارگری رو داره و در کنار عزیزانی که صدای دلنشینشون رو شنیدیم، متاسفانه قشر مقابلش هم هست، یعنی استثمارگران این حوزه. من یادم هست که کارگاه خیاطی رو بازدید می کردم به صورت ناشناس، اینکه خودم جویای کارم رفتم اونجا. و جالب بود که از خانوما می پرسیدم که مثلا حقوق چقدر می دن، چی جوریه. به من میگفتن مثلا هفتگی به ما حقوق میدن و راست دوزی بود. و تو اون راست دوزی من یه لحظه یه صحنه هایی رو میدیدم که وقتی که اون سبد رو می آوردن که اینا بدوزن این رو، با چه حالا سرعتی افراد به این تون این به این لباس ها رو می گرفتن، چون به تعداد اون دوختشون نه به ساعت. ولذا اگه یه نفر یه کوچولو معلولیتی داشت یا مشکلی داشت یا سن کمتری داشت یا نمیرسید با اون سرعت بره، اون حقوقش کمتر میشده و تضعیف میشده و اونی که زور بیشتری داشته، قدرت بیشتری داشته، کاریزمای حالا اون محیطی براش ایجاد کرده بودن و اینا. خب تو اون فضا شما میبینید که خب اون کارفرمای هم به دنبال اینه که خب این رقابت کاذب رو ایجاد بکنه، تعداد بیشتری دوخت و دوز داشته باشه و یک دقیقه شما دیر کنی 1000 تومن ممکنه از حقوقت کم بشه. و اون مسئله که آقای دکتر در مورد سلامت و ورزش و جسم و اینها گفتن، اصلا طرف دیگه به غذا خوردنش هم اون لحظه فکر نمی‌کنه. لذا این خیلی فرایند قشنگیه در صورتی که واقعا اون افرادی که خانم فرمودن به دلیل اعتیاد همسر، فوت همسر، اینا تکالیف حکومته. اصلا این معنی نداره که من به عنوان یه خانوم که دوچار یه عارضه اجتماعی شدم خودم برم به دنبال درمانش. اون با اون کرامتی که الگوی زن سوم هست منافات داره. اگر ما در الگوی سوم حضور و بروز داریم، به جهت کسب درآمد نباید باشه. میتونه کسب درآمد هم باشه، ولی هدف نباید کسب درآمد باشه.
به اجبار نباید من به هر شغلی ببینید
من برای تامین معاش فرزندم و خودم مجبوره به شغل نباشم. من به جهت این که یک موجود اجتماعی هستم در این مادر بودنم و همسر بودنم اتفاقا کاری در اجتماع در حوزه سیاست فرهنگ جامعه از دستم برمیاد، در ضمن حفظ این ساختار به اون ساختار هم دارم میپیوندم، این میشه الگوی سوم. ببینید من ادعایی در این زمینه ندارم، ولی یادم هست تقریبا 12-13 سال قبل که من صرفا در حوزه زنان و خانواده کار میکردم، در یک شرکتی مشاور زنان شدم، مشاور زنان و خانواده، شرکتی که اگر 5000 تا آقا داشت 1000 خورده هم خانوم داشت. من بعد از 2 سال متوجه شدم که یک جریان انتخاباتی کارگری هست و کارگران مرد به من مراجعه میکردن، میگفتن نمیشه ما مشاور آقا داشته باشیم، حالا مثلا این خانوما مشکلاتشون رو میان میگن یا و سرکار خانم ما بعد از مثلا شاید 1-2 ماه بعد که انتخابات کار اصلا این شد که من پام به حوزه کارگری به این شکل باز شد، دیدم واقعا یک جمعیتی از آقایون که من شدم رأی اول یا دوم اون سال تو کارخونه مردانه رأی داده من که انواع اقسام کارگران در سطوح مختلف بودن اومدن رأی دادم و من رئیس اونجا شدم، رئیس شورای اسلامی کار اون کارخونه که یک کارخونه بزرگم بود. و جالبه من هنوز که هنوزه به خاطر دارم، من در اون زمان فرزند دومم رو باردار بودم و واقعا برام سخت بود که در جامعه باشم، حالا علی‌رغم این که خب اونجا قشق خود من هم قشق کارگری اونجا بودم، این رو هم عرض بکنم، ولی در اونجا ما مبارزه کردیم واقعا در حوزه های سیاستگذاری مجلس که اینجا چرا باید عوارض به تولید داخل بخوره، همه آقایون و خانوم ها رو متحد قول و متحد فکر به این جهت که یه وقت کارگری تعدیل نشه تو این جریان در سراسر کشور در این کارگاه و کارخونه، و به نقطه رسید که الان شاید باورتون نشه، حالا زیستبوم مردانه رو میخوام بگم، ما هر روز هم که هنوز از کنار اون کارخونه رد میشیم بعضی از آقایون میگن ما تولد حضرت علی ما جوراب شما آماده هست، یعنی اونجا باز این که شما فهمید در قالب مردانه داره تعریف میکنه، یعنی باز اون هویت زنانه داره زیر سوال میره، ولی اون میگه نقش اجتماعی انجام شده. و بعد در یه جایگاه دیگه اونجا اگه 7000 نفر بودن الان در یه جامعه 7 میلیونی کارگری. میخوام چه نکته ای رو بگم که اتفاقا جامعه، بستر جامعه به الگوی سوم زنان رسیده است و برای اون داره تلاش و اعتماد میکنه. ببینید اگر من رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی هستم، دولت منو انتخاب نکرده، کارگر منو انتخاب کرده، درست. بستر جامعه انتخاب کرده، یعنی جامعه اعتقاد داره که میشود پاک دامن دست پاک صاحب فرزند خانواده باشی و اتفاقا دلسوز جامعه هم باشی و در اونجا کارکرد داشته باشی، و ولی این رو هنوز من در سیستم دولتی نمیبینم که به صورت عمومی شکل گرفته باشه.
خدا قوت و احسن به حضرت عالی و نمونه زنان ایرانی چون شما. آقای دکتر با شما در ادامه برنامه باشیم، با توجه به اینکه به هر حال زمان برنامه کمه و رو به انتهاست، راهکارها رو بفرمایید در این شرایط با توجه به مبحث الگوی سوم که همه موظفیم در راستای اون پیش بریم، چه کنیم؟ شرط شغلی خانم چگونه باید باشه؟ چه راهکارهایی براش دارید؟
نکته ای که اینجا الان مطرح میشه، این نکته مهمی است به نظر من که اشتغال در جهان فعلی ما، من الان اون الگو رو نمیخوام یه چیز خیلی دورش کنم، اون چیزی الان ما هستیم، ما الان بعضی ما تو کار در واقع کارگاه های همسری مومی ما یه اسطوره های غلط داریم، یکی از اون اسطوره در جهان فعلی این است کار خانه با زنه، کار بیرون با مرد. این اصلا دیگه الان جواب نمیده اونطوری. من مثلا یه مردی هستم که حالا زود اومدم خونه، چه میدونم حالا همسرم صبح سر کار بوده، نه من میگم تو باید کار بچه‌ها رو مثلا بکنی، نه این درست برعکس، من یه ممکنه یه مردی باشم که از نظر اقتصادی ضعیف باشم، همسرم یه توانایی داشته باشه بگه نه هر چی بدبختی داریم تو باید تامینش کنی، نه من آیا میتونم کمک کنم به فضای خانواده، یعنی تو این در واقع حالا به ضعیف فضای میانی ما انکار نمی کنیم نقشا رو ها، ولی میگیم تو این فهم اجتماعی تو باید بفهمی که این در واقع تاکید روی این که تو فقط این و او فقط اون کار درستی نیست و چیزی از توش در نمیاد برای خانواده و اجتماع.
همون تشریک مساعی که ما تو قانون ذکر میکنیم در بحث قانون،
در اصلا خانواده به تعبیری فضای اینه که آقا هر کی تا اونجا که میتونه کمک کنه، نه اینکه مثلا من اینم تو اونی تو قانونم بعد این باشی و فلان. یه نکته اینه. نکته دومش این است که در این فضای متغیر شغل برای آدم ها دیگه فقط درآمد نیست. خب تو این فضای متغیری که ما داریم در واقع میبینیم و خصوصا تو این فضای رسانه، افراد از شغلشون احساس تأثیر میگیرن خب و احساس در واقع معنا میگیرن از اون. من حالا اینو نمیخوام خیلی در واقع بهش بپردازم، ولی ما الان تو بعضی از مراجعینی که داریم که اینا مثلا بعضا احساس افسردگی دارن، خمودگی دارن، از خودشون راضی نیستن، حالا یه قسمتی که بهشون تاکید میکنه میگه آقا تو یه بعد اصطلاحا پروفشنال کریر، یک مسیر حرفه‌ای برای خودت تعریف کنی که من میخوام مثلا وکیل بشم، من میخوام مثلا نقاش بشم، من میخوام مثلا نویسنده بشم، بعد اینو چه شکلی تعریف کنم که از این تأثیر اجتماعی من لذت ببرم. اینو گفتم میخوام برگردم عقب. تو جامعه من اگر زنان در واقع این مسیر تأثیر رو نداشته باشن در شرایط فعلی، احتمالاً احساس خمودگی میکنن
یا همون کنشگری دیگه.
آره همون کنشگری، همون تأثیر اجتماعیه. حالا هر کی هم نقش خودشه، یکی از اینا من با معلمی، یکی ممکنه حتی بگه من با مادری، ولی اونو تعریف کرده برای خودش،
حتی شاید حضور در خیریه ای
بله یا حتی مثلا کسی میگه من میخوام مثلا نویسنده بشم، میخوام نمیدونم مثلا چه میدونم نقاش بشم. حالا اینو من نمیخوام خیلی جزئیش کنم.
آقا دکتر میخوام کلا خیلی تاکید بکنم که لزوما معنای اشتغال به اون معنایی که آره، فلان ساعت آفره، باید بری پول آره، بگیری نیست. کنشگری و تاثیرگذاری
که من بر خودم چه معنایی تو این زندگی این معنای به زندگی من در کنار حالا اصل معنایی که در ارتباط با خداونده به زندگی من رنگ و بو میده، امید میده. حالا این یه موقع است یک فردی انتخاب میتونه بکنه اینو، یه موقع استش که یه فردی نمیتونه حتی انتخاب کنه، ولی من به عنوان حاکمیت میتونم برای این زنی که باید کار کنه و پول در بیاره، کمک همسرش باشه، خرج بچه‌هاشو بده و چیزهای دیگه مثلا سرپرست خانواده، من میتونم یه کاری کنم که این شغله با اون علاقمندی یکی بشه. نظام آموزش پرورش من، آموزش عالی من، استعدادیابیش، علاقمندی پیدا کردنش، هدایت تحصیلیش کاری میکنه که این شغله با اون علاقمندی یکی بشه. در واقع من حالا جمع‌بندی کنم چون فرصتی هم نیست، من اگه بخوام پیشنهاد بدم این است که ما اگه میخوایم در واقع زنانمون تو الگوی سوم استاد شادی بیشتری کنن، بعد اون رو این شغل رو بیاریم توی قسمت معناش، تو علاقمندیش، تو استعدادش و اون احساس، حالا به تعبیر حالا شاید دینی‌تر و کاملتر، رسالت فردی و اجتماعیش رو پیدا کنه و تو اون رسالت بتونه پول در بیاره، تأثیر بذاره، هویت پیدا کنه و معنا پیدا کنه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم جناب دکتر کچمندی، خوبتون. خانم دکتر گلپور عزیز ممنون میشم خیلی کوتاه در یک دو دقیقه فقط بفرمایید که با توجه به اون تجربیات خودتون چه راهکاری رو عناوین رو بفرمایید.
من یه نکته رو در مورد سرپرست خانوار بودن بگم، به جهت این که چون خیلی از مشاغل با این عنوان مشاغل زنان داره تعریف میشه، وقتی یکی سرپرست خانواده یعنی تک فرزندانش تک سرپرستن
بله.
و لذا او باید هم نقش مادری رو داشته باشه، هم نقش پدری رو داشته باشه. این که برای اشتغال هم بدود و حتی دولت ها بیان براش یه آیتمی رو بذارن که شما اتفاقا یه نفر اول با شما رو انتخاب میکنیم، خیلی حسن نیست. باید برای این آدم شرایط معیشت و زندگی مهیا بشه که اصلا دنبال به خاطر کار نیاد بیرون، چون یه نقش بسیار موثر مادری و پدری رو توامان داره و این دیده نشده تو سیاست گذاریه کلان ما در این حوزه.
خیلی عالی بود اساتید عزیز، تشکر میکنم. انشاءالله که هر موضوعی رو که به حال سر جای خودش مجدد استفاده بکنیم. از حضور بزرگواران در خدمت سرکار خانم دکتر گلپور بودیم، استاد یاد دانشگاه و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، و همچنین جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. برنامه کاربردی ایران صدا رو با نصب روی تلفن همراه خودتون میتونین هر زمان و هر مکان برنامه ما رو، برنامه مشکات رو با کیفیت عالی بشنوید، ببینید و ذخیره کنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات و پیشنهادات همه بزرگواران هست. در انتهای برنامه از همه مخاطبین عزیز، بالاخص زنان و دختران ایرانی، خواهش میکنیم که شما برای ما نظر بدید که چه کنش و فعالیت اجتماعی دارید و اگر این در قالب شغلی تعریف شده بفرمایید که راضی هستید یا نه، و نظر شما در مورد جامعه ایدئال مشاغل بانوان چگونه است. شما رو به خدای متعال می سپاریم. روزگارتان خوش.
خب دوستان عزیز، شنونده صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو می شنوید، همچنان با ما همراه باشید.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک
دوستان عزیز، شنونده صحبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، امسال گروه های راهیان نور زودتر از موعد هر سال اعزام شدن به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس، و همینک جناب آقای حسین زیایی از گزارشگران صدا و سیما روی خط ارتباطی رادیو گفتگو هستن. جناب آقای زیایی صبح شما بخیر، خدمتون سلام عرض میکنم.
نامه ام را میسپارم باز بر دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای جلوی، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
درود به شما.
ممنونم.
اسلامی به شما سلام میکنم.
ممنونم. بفرمایید، از اعزام کاروان های اعزامی به مناطق عملیاتی دوران 8 سال دفاع مقدس و گروه های راهیان نور امسال، با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و اینکه زودتر گروه ها اعزام شدن به مناطق عملیاتی،
با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و نوروز و انتخابات امسال، راهیان نور ما قدری زودتر آغاز شد، یعنی از اول بهمن ما شروع و تا 20 اسفند ما به اتمام میرسه.
بله.
اما طی روزها دانشجویان و دانش آموزان و مردم رو به سوی این سرزمین های محبت برای تجدید بیعت با آرمان های این شهیدان دوباره به یادمان ها سری زدند. آقای جلوی عزیز، ما نزدیک به 22 بهمن هستیم. خوزستان قهرمان داره آماده و مهیای یک راهپیمایی بزرگ میشه. یعنی ما امسال باید دو بار مهر تایید برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بزنیم. یکی مثل همیشه ایام حضور پررنگمون در 22 بهمن که میایم جشن میگیریم از اون انفاس قدسی امام راحلی که در سال 42 چه زیبا گفت: یاران من در گهواره اند. اما همان یاران در گهواره در بهمن 57 به یمن آمدن امام روح الله خیابانها را پر از گلهای سوسن و نسترن و یاسمن کردند تا یار بیاید، دلدار بیاید. مردم هر ساله در 22 بهمن میان به خیابان و جشن میگیرن. امسال هم میخواییم بیان جشن 45 سالگی انقلاب رو ببینیم. اونهایی که گفتن ما دیگه 40 سالگی انقلاب رو نمیبینیم، کور شدن. چه قراره 45 سالگی انقلاب رو هم امروز ببینن. بعد از اون هم به انتخابات هستش که خب همه مردم ما به قبل انتخابات به شهرجای خودشون برمیگردن و آماده یک انتخاب مجدد و دوباره و به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میشه. همین الان من در مسیر یادمان فتح المبین هستم، جایی که دانشجویان و دانش آموزان در مسیر هستن تا به اونجا برسن. لحظات دقایق دیگه ما مهمان منطقه عملیاتی فتح المبین از سمت اندیمش هستیم. اما یادمان ها هم آماده و مهیای 22 بهمن هستن که اگر کاروان های در یادمان بودن در همونجا مراسم جشن انقلاب رو برگزار کنند و دوباره با مشهای گره کرده خودشون انزجارشون رو از اسرائیل و آمریکا دوباره اعلام کنند. یادمان های دفاع مقدس یعنی تجدید بیعت. یادمان های دفاع مقدس یعنی دوباره تداعی شدن در ذهن همه مردم و مخصوصا چهرهای دفاع مقدس به خاطر سادگی، به خاطر یک رنگی، به خاطر هم با هم با هم بودن. رایان نور ما یعنی بسیدت، یعنی کار بزرگ فرهنگی، یعنی تجدید بیعت با شهیدان که مردم این سالهای سال راهیان نور رو دارن مثل همیشه و هر سال بهتر از سال گذشته رقم میزنن و خدا رو شاکرم که این روزها من و همکاران ارجمند رسانه‌ای خودم آقای گل محمدی، آقای رمضانی و آقای مظفری در این سفرنامه راهیان نور هر آن چه رو که دیدیم هم از قاب رادیو و هم از قاب تلویزیون به تصویر کشیدیم، به صداقتی که شاهد صادق و ناظر ما 200 روح تابناک 200,000 شهید دوران دفاع مقدس بودن. اگر سوالی هست خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای زیایی، خیلی کوتاه بفرمایید چه برنامه‌هایی در مسیر عزیزان راهیان نور دارید. خیلی کوتاه بفرمایید.
اصلا مردم خوزستان مثل همیشه پای استقبال بی‌نظیر خودشون موکب‌هایی رو برپا کردن برای پذیرایی از مردم. نیروی امنیتی خوزستان مثل همیشه پای امنیت حضور راهیان نور و برنامه‌های متنوع فرهنگی که سازمان راهیان نور